بسم الله الرحمن الرحیم. من هرچی دارم فکر میکنم که از بحثی که در نظر گرفتم براتون چقدرشو میتونم ظرف نیم ساعت بگم، خیلی خوشبین نیستم حقیقتش، ولی واقعیت اینه که اون چی هم که در قسمت اول کلاس گفتم اگه عمقش رو نگاه بکنیم دقیقا در راستای همین بحثی بود که میخواستم خدمتتون عرضه بکنم. آیه 132 سوره طه میفرماید و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها لا نسالک رزقا نحن نرزقک والعاقبه للتقوى. من اجازه میخوام که بحث دقیق و نسبتا فنی درباره این آیه رو موکول کنم به هفته بعد، ولی یک معنای اجمالی که این آیه داره رو اینجا به شما یادآوری کنم تا منظورم معلوم بشه که چرا گفتم اون چی هم که در قسمت اول درس گفتم کاملا در راستای همین موضوع قرار داشت. گفتیم این سه آیه تقریبا آخر سوره طه سه مطلب رو به پیامبر میگه درباره سه گروه از افرادی که اطراف او هستن. یکی راجب خودش که گفت فصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک. دوم راجب مخالفانش که گفت لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم. و سوم درباره اهلش. درباره اهلش، اهل در لغت اصلی یعنی خانواده، در واقع کسانی که با انسان تو یک خانه زندگی میکنن، همخانه. دقیق تر بخوام بگم از لغوی اهل یعنی همخانه، منتها در دوران قدیم که وضعیت مدرن نبوده همخانه ها همون خانواده آدم بودن علال اصول، الان ممکنه معانی دیگه ای داشته باشه، ولی اهل یعنی کسانی که با ما در یک خانه زندگی میکنن، به همین دلیل به خانواده گفته میشه. منتها بعد هرگاه که عده افراد زیر یک سقف جامعی بتونن قرار بگیرن اون رو هم میگن اهل. استعمالش در قرآن هم به این ترتیب هست، چون اهل یک خانه زیر سقف یک خانه با هم زندگی میکنن، در یک معنای وسیع‌تر هر جا که عده‌ای از افراد زیر یک سقف جامعی، زیر یک مشترک جامعی بتونیم لحاظشون بکنیم، اینها رو هم میگن اهل. مثل چی؟ نه لغت مشهور قرآنی اهل کتاب. اهل کتاب که معنیش نمیشه خانواده کتاب، یا کسایی که با کتاب مثلا با انجیل و تورات توی زیر سقف زندگی میکنن. اهل کتاب معنی وسیع شده یه کلمه اهل، به این معنی که انگار کتاب اونها، کتاب آسمانی اونها مثل یک سقف جامعه که اینا همه زیر اون قرار میگیرن دیگه، اینه که میگن اهل کتاب. یا به همین ترتیب یاران یک نفر رو هم که زیر رهبری یک نفر قرار میگیرن و اهل او میخواند، قرآن هم میخواند. و از اون طرف حتی این معنی رو وسیع‌تر میکنه، قرآن گاهی اوقات کسی که از پیروی یک نفر خارج شده ولو اینکه جزء خانوادش به حساب بیاد رو قرآن به یک معنای عمیقی میگه این اهل تو نیست، مثل تعبیری که درباره پسر نوح به کار برد، قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. پس مطلب من فعلا حالا نمی، اینا همون بحثای فنیه که میخواستم بگم، میگذارم برای هفته بعد. یک موضوع پس میشه اهل، حرفی سومی که قرآن میزنه حرف اولو به خود پیامبر گفت، فسبر علی ما یقولون و سبح به حمدک، به حمد ربک، حمد و تسبیح خدا رو داشته باش و صبر داشته باش. این خودت مطلب دوم راجع به مخالفان، لا تمدن عینیک. مطلب سوم راجع به اهلت. اما راجع به اهل چه میگوید؟ میگه و امر اهلک بالصلات و استبر علیها. اهل خودت رو، حالا میخوای بگو خانوادت، میخوای بگو یارانت، به هر معنی که میخوای بگی، خیلی در اصل موضوع فرقی نمی کنه. اهل خودت رو به نماز، عرض کنم که به نماز وادار کن، امر کن، و امر اهلک بالصلاح و استبر علیها و استبر داشته باش، استبار داشته باش به نماز. اینو بذارم به عهده خودتون، با مدرس اگر یاد بگیرید. این لغت استبار یعنی چی؟ واستبر با تا و ساد، این یعنی چی؟ کسی میدونه استبر واستبر یعنی چی؟ یعنی و استبر و صبر داشته و استبار داشته باش. کسی میدونه یعنی چی؟ اصلا ریشش چیه؟ باب افتعال چیه؟ این که ته دو نقطه نیست که، ته دسته داره. آفری؟ چی میشه؟ آها، پس ریشه استبر چیه؟ صبره. آفری، آفری. اینو پس گول نخورید. این یعنی واستبر، یعنی افتعال صبر رو داشته باشه. اما افتعال صبر یعنی چی؟ این سوالیه که با جلسه بحث خواهیم داشت. چرا نگفت واسبر؟ همون حرفی که بالا برای خود پیغمبر زد، گفت واسبر علی ما یقولون. اینم ریشه استبارم همون صبره. در واقع این اینجوری بوده، استبار بوده ها، منتها این تای دو نقطه شده تای دستدار با همون قاعده ای که آقای دکتر بهش اشاره کردن. اینش قاعده معمولیه. اما خود استبار یعنی چی؟ و فرق استبار با، یعنی فرق استبر با وسبر در چیه؟ این نکته دوم که باز جلسه بعد انشاءالله در برش بیشتر صحبت خواهیم. اما آیه چی میگه؟ فسبر علی ما یقولون، ببخشید، میگه که و امر اهلک بالصلات و استبر علیه. اهل خودت رو به نماز دستور بده و بر نماز استبار داشته باش، یعنی افتعال صبر رو داشته باش بر نماز. بعد چی میگه؟ میگه لا نسألک رزقا نحن نرزقک. من این تعبیر رو بخوام، اون معنای سادهش رو بخوام برای شما بگم، اینه، میگه که آقا جان، منم که از تو روزی میخوام یا تویی که از من روزی میخوای، کدومشه؟ من از تو روزی میخوام یا تو از من روزی میخوای؟ بعد خودش هم جواب بده، میگه من که از تو روزی نخواستم. اونی که روزی میده به تو منم، تویی که از من روزی میخوای، نه من از تو روزی میخوام. این جمله رو هم دو جور میشه فهمید. یکی این که انگار قرآن میخواد بگه لا نسألک رزقا، به طور کلی ما از شما رزق نخواستیم، یعنی نخواستیم برید بیفتید دنبال رزق، برای خودتون رزق تهیه کنید. میشه اینجوری فهمید؟ ببین میگه و امر اهلک بالصلات و استبر علیها لا نسألک رزقا، ما از شما رزق نخواستیم. این رزق رو برای کی خواسته؟ ممکنه کسی اینجوری بگه که خدا کلن داره میگه رزقی که به مخلوقات داده میشه، چه به خودت چه به موجودات دیگه، من از تو نخواستم بری دنبالش. اونی که من از تو خواستم چه بوده؟ باریکالله، نماز بوده و استبار بر نماز بوده، نه تهیه کردن رزق. یک معنیش میتونه این باشه. یک معنی دیگهش که با این خیلی هم تفاوتی نمیکنه، آخرش به این میرسه، ولی معنای خیلی گزنده تریه، خیلی شماتت آمیزتره. میخواد بگه که لا نسألک رزقا، یعنی آقا من خدا که از تو نخواستم به من روزی بدی، اونی که روزی میخواد از من توی، نه من از تو روزی خواسته باشم، تو از من روزی میخوای. که انهو میخواد بگه تو در روزی گرفتن محتاج منی و من از تو به تو هیچ نیازی ندارم. این جمله هیچ نیازی ندارم رو و تویی که نیازمند منی، اگر دقیق بازش بکنیم نتیجه میده حتی ورای جمله‌ای که چند لحظه پیش گفتم درباره اینکه کسی از تو رزق نخواست. چون حرف نهایی این جمله اینه که، چون این جمله فقط هم که خطاب به شخص پیغمبر نیست، به هر انسانی میتونه این خطاب انجام بشه دیگه. خدا انگار داره با لحن شماتت رو میزی میگه مگه من از تو خواستم چیزی به من برسونی، رزق به من برسونی، منم که به تو روزی میدم به هر معنایی که در نظر بگیری. یعنی چی؟ یعنی تو همیشه نیازمند منی و من هیچ نیازی به تو ندارم. اینم جمله بعدیه که این که چجور اینم به اون مطلب منتهی میشه و حتی ورای اونو میگه، اینم میگذاریم برای جلسه بعد. ولی خلاصه این آیه اینه، میگه اگر من یک دستور برای شما در زندگی داشته باشم، اگر نه من واقعا یک دستور فقط در زندگی برای شما دارم، برای اهل تو، به خودت که گفتم اون سبح به حمده، ولی به یاران تو، به اهل تو، به خانواده تو، به اونایی که با تو هستن و با تو زیر یک سقف قرار میگیرن، زیر یک معنای جامع قرار میگیرن، به اونها فقط یک دستور دارم، نماز، یا به قول ایشون استبار بر نماز. نماز روزی با منه، نماز با شما. تموم شد. حالا نماز چیه؟ نماز چیه؟ در سوره احزاب صلات رو توضیح دادیم. صلات یعنی چی؟ صلات لغتاً یعنی چی؟ توجه، انعطاف به یک طرف. این همون معنای جامع صلاته که معنی صلات فرشتگان رو هم در زیر سقف خودش میگیره، معنی صلات خدا رو هم زیر سقف خودش میگیره، چون میگه ان الله و ملائکته یصلون. صلات یعنی توجه، یعنی منعطف شدن، تمایل پیدا کردن به یه سمتی. اینم معنی صلات. میگه پس من یک دستور به شما دارم. دستوری که به شما دارم، به اهل تو دارم، این استش که، یعنی چیزی که تو باید به اهلت و یارانت بگی این نیستش که برید دنبال رزق، این نیستش که ال کنید یا بل کنید. فقط یک چیز میخوام به شما بگم، توجه به من داشته باشید. توجه به من داشته باشید همه چی دارید. رزقتون، رزق رو هم به معنی وسیعش باید بگیریم دیگه، یعنی تمام آنچه که برای ما به دست میاد، چه رزق معنوی چه رزق مادی، تمام آنچه که برای ما به دست میاد. رزق شما رو من حاصل میکنم، رزقتون با من. از شما فقط یک چیز خواسته شده، توجه به من. یا یک دستور به یارانت بده، یک دستور به اهلت بده، یک دستور به خانوادت بده، به کسی که خلاصه دستور تو براش اهمیت داره، کم کمش خانوادت هن دیگه، نه مفصلتر یارانت. اونی که دستور تو براش موضوعیت داره فقط یک دستور بهش بده، توجه به من. بقیهش با من. یه چیزی هم بدونید، پیروزی و پایان خوش کار در گروه چیه؟ تقوا. والعاقبت للتقوا. جای دیگه هم میگه والعاقبت للمتقین. اینجا میگه والعاقبت للتقوا. عاقبت یعنی چی؟ کسی میدونه عاقبت در لغت یعنی چی؟ لغت عاقبت یعنی چی؟ عاقبت، لغت عاقبت یعنی چی؟ میدونید میگه عاقبت به خیر شد، عاقبت اینجوری شد. عاقبت در لغت، در یکیه، یه لغت یک کلمه ایه. کسی میدونه یعنی چی؟ آفرین. عاقبت یعنی پایان، آخر، پایان، the end. the end یعنی عاقبت. این لغتشش تو لغتنامه ها ببینید، لغتنامه عربی به فارسی میگه عاقبه یعنی پایان. منتها چیزی که هست، چیزی که هست. عاقبت رو گاهی به عنوان با قیدی میاره در لغت عرب، گاهی بدون قید میاره. اگر با قید بیاره باید ببینیم قیدش چیه، قیدش خوبه یا بده. گاهی اوقات میگه مثلا عاقبتی به شر شد، گاهی میگه مثلا عاقبتش هلاک شد، گاهی میگه عاقبتش اینجوری شد، گاهی میگه عاقبتش خوب شد، عاقبتش خیر شد. اما اگر عاقبت رو بدون قید بیاره منظور چیه؟ عاقبت خوبه. چنده او عاقبت شر که دیگه عاقبت نیست. خوب دقت میکنید؟ این معنی لغوی قضیه است. عاقبت وقتی مطلق آورده میشه در زبان عربی یعنی عاقبت خوب. اینجا هم عاقبت مطلق آورده شده، قیدی نداره. ول عاقبتو یعنی عاقبت خیر فقط در گروه یک چیز است. عاقبت خیر، حالا من دیگه حرفمو تموم کنم چون میخوام دیگه برای نماز بریم نمازو بخونیم و دیگه بعدم ارزش نداره کلاسو ادامه بدیم. عاقبت در گروه تلاش به معنی که توجه به خدا توش نباشه نیست. عاقبت در گروه تحسین مردم نیست. به یک تعبیر عاقبت در گروه قضاوت تاریخ هم نیست. عاقبت فقط در گروه یک چیزه، العاقبت للتقوا. تقوا هم که گفتیم یعنی چی، مفصل ترش هم جلسات بعد میگیم. تقوا یعنی یه جور زندگی که آدم خدا رو و دستورات خدا رو بالا سر خودش ببینه. همون تعبیری که پیغمبر داشت، گفت آقا هی مسلمونا میپرسن یا رسول الله تقوا چیه، تقوا چیه؟ و الان بهتون میگم. اگه توی بیابانی پا برهنه بخوای راه بری، داغ باشه، پر خار باشه، پر سنگ تیز باشه، چجوری راه میری؟ به ابو هریره گفت. گفت چجوری راه میری ابو هریره؟ گفت رسول الله راه میرم. گفت نه چجوری راه میری؟ حالا مثال من بخوام بگم، توی بیابونی که پر از سنگای تیز و خار و تیغ و اینجور چیزاست، همون جوری راه میری که مثلا توی رو فرش خونتون؟ گفت نه. گفت خب چجوری راه میری؟ گفت چین پاچه‌هامو میزنم بالا، زیر پامو نگاه میکنم که کجا دارم پا میذارم، با دقت قبل از اینکه پا بخوام بذارم مین نباشه، به تعبیر ما مینی کار گذاری نشده باشه، سنگ تیزی نباشه، قدم به قدم میرم تو مسیرم. گفت این یعنی تقوا. نگاه کن پا تو کجا میذاری، نگاه کن کجا میخوای بری. فرش خونت نیست، سنگ تیز زیر پاته، زخم میشی، بدبخت میشی، داغ تیز زخمت میکنه، اینو حواست باشه، همینجوری زندگی کن. این میشه تقوا. یعنی اون کارهایی که خدا گفته نکن نکن. پاتو رو سنگ تیز نذار، پاتو روی خار تیز نذار، پاتو رو جایی که زخم زیلی میشی نذار. نگاه کن پاتو کجا میذاری. این یعنی تقوا. و عاقبت فقط در گروه تقواست، یعنی توجه به دستورات الهی در زندگی، توجه به اینکه خدا بالای سرت. پیروزی در گروه تقواست، نه در گروه اسلحه سازی، نه در گروه عرق ریختن، مگر اینکه بگوییم این عرق رو هم دارم میریزم، چون اگر عرق نریزم خلاف تقواست. این فرق میکنه، این فرق میکنه. این همون حرفی جلسه پیش هم داشتیم میگفتیم. اگر در تلاشت خدا رو میبینی و به امر خدا داری این تلاش رو میکنی، این در این نمازه، این نمازه. نماز یعنی ابراز عبودیت به خدا، یعنی تعبد نسبت به خداوند، یعنی بندگی نسبت به خداوند، یعنی عمل کردن به اون چیزی خداوند میگه و به یاد آوردن این که من بنده خدام و دستور او رو در زندگی دنبال میکنم، به یاد آوردن این که هرچه هست اوست، ما همه هیچیم. این یعنی نماز. هر جا در زندگیتون که این موضوعیت در زندگی شما داره، این مسئله برای شما پررنگه، این مسئله رو دارید دنبال میکنید، دارید نماز میخونید. در واقع اون نمازی هم که میخونید به این دلیل میخونید که باید نماز بخونید. هر کی نماز رو میخونه که حالشو ببره. روز قیامت میگن خب حالتو بردی؟ بسته دیگه، تو نماز بر چی خوندی؟ خوندی که حالشو ببری؟ خب حالش هم بردی، تموم شد. نماز رو میخونم برای چه میدونم مدیتیشن، میخونم برای آرامش روح و روانم. خب بردی دیگه، بسته. نماز یعنی بندگی، یعنی داشتن جهانبینی درست توحیدی، یعنی فهمیدن این که هرچه هست اوست. و نماز هم که میخونیم برای این میخونیم که او گفته بخون، و اگه او گفته نخون نمیخونیم، و اگه او نگفته بود نخون نمیخونیم. این معنی نمازه. اون وقت اقامه نماز در زندگی میشه این که اقامه نماز در زندگی، نه نماز خوندن که قرآن میگه فویل للمصلین. قرآن نماز خونان رو معمولا خیلی جدی نمیگیره، اقامه کنندگان نماز رو خیلی باهاشون کار داره. یقیمون الصلا نه یقرؤون الصلا. نماز وقتی در زندگی به پا میشه، یعنی گوشه گوشه زندگیتون میشه توجه به خدا. نشستنتون، ایستادنتون، حرف زدنتون، سکوت کردنتون، کتک خوردنتون، کتک زدنتون، مذاکره کردنتون، مذاکره نکردنتون، جنگ کردنتون، صلح کردنتون، همه اینا میشه توجه به خدا و انجام اون کاری که خدا از من خواست. این میشه اقامه نماز در زندگی. این میشه همون زندگی توحیدی که من در قسمت اول صحبت ها داشتم براتون میگفتم. این معنی عمومی آیه رو داشته باشید. معنی مفصل ترش رو بذارید من جلسه بعد براتون بگم. فقط توی این فرصتی که باقی مونده تا وقت نماز بشه، من اجازه میخوام که عرایضی که در قسمت اول درس داشتم رو با خواندن دو تا وصیت‌نامه برای شما به پایان ببرم که هر دوشونم خیلی کوتاهه. این دو نفر رو شما هر دوشون رو میشناسید، آدمای مشهوری هستند. به همین دلیل یک توصیه بهتون میکنم. من این وصیت نامه ها رو میخونم، این دوتا رو، دوتا دو صفحه میشه چهار صفحه. شما اگر فرصت کردید تو این هفته جنگ یا غیر هفته جنگ، اشتباه ما همینه، اشتباه ما اینه که به جنگ فقط در هفته جنگ فکر میکنیم. البته دستگاه تبلیغاتی مجبوره ظاهرا این کارو بکنه، ولی اشتباه ما همینه که جنگ رو فقط تو هفته جنگ به یاد میاریم، یا تو هفته دفاع مقدس به یاد میاریم، چه میدونم هرچی که اسمش هست. یادمون میره که جنگ ما جنگ تمام تاریخه، اینجوری که امام خمینی میگفت در اعلامیه‌اش. جنگ ما جنگی از زمان حابیل و قابیل تا آخر هم ادامه پیدا میکنه. ما صلح هم که میکنیم داریم میجنگیم، حرفی که زدم توی درسام چند دقیقه پیش. جنگ هم که میکنیم داریم میجنگیم با باطل، صلح هم که میکنیم داریم میجنگیم با باطل. هر کس معنی مذاکره رو جز این میفهمه، بدانید که داره به امام خمینی خیانت میکنه. با صدای بلند دارم اینو میگم. و البته من فکر نمیکنم از میانه سیاستمداران ارشد ما کسی غیر از اینی که من گفتم فکر کنه. حالا شاید بنا به ملاحظات این حرفو با این صراحتی که من به زبون میارم، بعضی از اونها به زبون نیارن و منم درکشون میکنم. شاید خیلی جا نداشته باشه رئیس جمهور ما بیاد بگه ما مذاکره هم که میکنیم میخوایم شما رو پوزت رو به خاک بمالیم. واقعا شاید جا نداشته باشه بگه، لزومی هم نداشته باشه بگه. ولی من و شما که میخوایم دینمونو و زندگیمونو بفهمیم که نباید تعارف بکنیم. هر کس فکر میکنه ما صلحمون جز برای نابود کردن اندیشه باطل و وجود باطل در جهان هستی، جنگو نفهمیده، صلح هم نفهمیده. این مطلبیه که من زیاد توضیح نمیدم، چون توی مباحثی که چند هفته پیش داشتم دربارش مفصل صحبت کردم. این هست. خب توصیه من به شما اینه که این دوتا وصیت‌نامه رو من میخونم، شما برید زندگی این دوتا شهید رو یه جوری به هم خیلی راحت برید پیدا کنید، ببینید چجوری زندگی کردن. مخصوصا من این دوتا رو انتخاب کردم که از قضا میتونن خیلی به من و شما نزدیک و شبیه باشن. خیلی یکیش رو مخصوصا مربوط میشه به حرفایی که در مقدمه حرفم گفتم. دومش که دیگه اصلا این زندگی یکی از شماها رو داشته و شما میتونید این زندگی اون رو داشته باشید. دومی یکی از خداتونه، یک دانشجوی با نمره بسیار بالای دانشگاه سلطی شریف. خیلی هاتون هم احتمالا اسمشو تا الان شنیدید. من این دوتا وصیت نامه رو براتون میخونم. اما اولیش وصیت نامه شهید سید محمد علی جهان‌آرا، نوشته که بسم الله الرحمن الرحیم. توحید رو ببینید بچه ها، اون حرفایی که توی قسمت اول درسم گفتم رو حالا اینجا به عینه ببینید. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. بار پروردگارا، ای رب العالمین، ای غیاث المستغیثین و ای حبیب قلوب طالبین، تو را شکر میگویم که شربت شهادت این گونه راه رسیدن انسان به خودت را به من بنده فقیر و حقیر و گناهکار خود ارزانی داشتی. من برای کسی وصیتی ندارم، ولی یک مشت درد و رنج دارم که بر این صفحه کاغذ میخواهم همچون تیری بر قلب سیاه دلانی که این آزادی را حس کرده اند و بر سر اموال این دنیا ملتی را، امتی را و جهانی را به نیستی و نابودی میکشانند فرود آورم. خداوندا تو خود شاهدی که من تعهد این آزادی را با گذراندن تمام وقت و هستی خیش ارج نهادم، با تمام دردها و رنجهایی که بعد از انقلاب بر جانم وارد شد صبر و شکیبایی کردم، ولی این را می دانم که این سران تازه به دوران رسیده نعمت آزادی را درک نکرده اند، چون در بند نبوده اند یا در گوشه های تریاه های پاریس، لندن و هامبورگ بودند و یا در دیگه ادامه نداده. و تو ای امامم، خطاب به امام خمینی، و تو ای امامم، ای که به اندازه تمام قرنها سختی ها و رنج ها کشیدی از دست این نابخردان خرد همه چیزدان، لحظه لحظه این زندگی بر تو همچون نوح، موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله گذشت، ولی تو ای امام و ای اساره تاریخ، بدان که با حرکتت حرکت اسلام را در تاریخ جدید شروع کردی و آزادی مستضعفان جهان را تضمین کردی. ولی ای امام، کیست که این همه رنج و دردهای تو را درک کند؟ کیست که دریابد لحظه کوتاهی از این حرکت؟ به هر عنوان خیانتی به تاریخ انسانیت و کلیه انسانهای حاضر و آینده تاریخ می باشد. ببین کجا وایساده داره نگاه میکنه. اصلا دهنش نمیچرخه بگه ملت من. بادبادایی که گفتم هم تو اینا کایتی سوار بودن، اینا خلبان های هواپیمه های بزرگ بودن، اون بادبادکی ها اونایی بودن که از قافله جا موندن. ولی ببین کجا وایساده داره نگاه میکنه. ای امام، درد تو را، رنج تو را میدانم چه کسانی با جان میخرند. جوان با ایمان که هستی و زندگی تازه خیش را در راه هدف رسیدن حکومت عدل اسلامی فدا می کند. بله ای امام، درد تو را جوانان درک می کنند، اینان که از مال دنیا فقط و فقط رهبری تو را دارند. و جان خیش را برای هدفت که اسلام است فدا می کنند. ای امام، تا لحظه ای که خون در رگهای ما جوانان پاک اسلام وجود دارد، لحظه ای نمی گذاریم که خط پیامبرگونه تو که به خط انبیا و اولیا وصل است به انحراف کشیده شود. ای امام، من به عنوان کسی که شاید کربلای حسینی را در کربلای خرمشهر دیدم، سخنی با تو دارم که از اعماق جانم و از پرپر شدن جوانان خرمشهری برمیخیزد و آن این است. ای امام، از روزی که جنگ آغاز شد تا لحظه‌ای که خرمشهر سقوط کرد، من یک ماه به طور مداوم کربلا را میدیدم. هر روز که حمله دشمن بر برادران سخت می شد و فریاد آنها بیسیم را از کار می انداخت و هیچ راه نجاتی نبود، به اتاق می رفتم. گریه را آغاز می کردم و فریاد می زدم: ای رب العالمین، بر ما مپسند ذلت و خاری را. این وصیت‌نامه همینجا تموم شده دیگه، ادامه نداده شهید جهان‌آرا. فکر میکنم این شهید جهان‌آرا همونیه که شما میخونید محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت. دومی رو اجازه بدید که بعد از نماز مغرب که با هم خوندیم من دومی رو بخونم، چون فکر میکنم اذان شده. نه آی دکتر شده اذان؟ جونم میشه بخونم؟ بله، نماز رو که باید پایین بخونید. بله، 18:15 الان 18:16 هست. من میتونم بخونم اینو، ولی واقعا خجالت میکشم از این قهرمانان توحید که مغرب بشه و ما حرفای دیگه‌ای بزنیم نریم نمازمون رو بخونیم. اجازه بدید که نمازمون رو بخونیم، بعد من وصیت‌نامه دومیو که اونم 2 صفحه بیشتر نیست، 2.5 صفحه برای شما میخونم و به امان خدا نماز مغرب رو پایین میخونیم. بین دو نماز من این وصیت‌نامه رو برمی‌خونم.